بود.
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده.
خب دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و نوبت میرسه به برنامه زنده میدان آزادی.
میدان آزادی.
بعضی وقت احساس میکردم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در
شما. خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا رفیقان میلانی اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم امروز در خدمت شما هستیم با برنامه میدان آزادی از رادیو فرهنگ. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرهای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. این یک میدان بزرگ همبستگی و پیوستگیه. اینجا میدان بزرگ اندیشه های پویای من و توست. اینجا من و شما برای گفتن و شنیدن و ساختن آزاد آزادیم. اینجا میدان آزادی من و توست. اما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید شنید، هشدار وزارت بهداشت درباره شماره گذاری 12,000 موتوسیکلت، کاهش 9000 تومانی قیمت دام سنگین، چرا قیمت برای مصرف کننده کاهش نمی‌یابد؟ برگزاری هفتمین نمایشگاه ایران نوشت در سال رونق تولید، وزیر ارتباطات گفت اقتصاد دیجیتال جایگزین اقتصاد نفتی می‌شود. شما هم درباره موضوعاتی که خدمتتون مطرح کردم میتونید از طریق سامانه پیامک ما به شماره 30558 سوالهای خودتون رو برای ما منعکس کنید. اما امشب در میدان آزادی در مقابل میکروفون شماره 1 سعید توسی‌نژاد عزیز نشسته. سعید جان سلام، خیلی خوش اومدی به میدان آزادی.
به نام خداوند جان و خرد، من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. در خدمت هستم.
سپاسگزارم. عذرخواهی می‌کنم امیر جان، برمیگردم و با هم صحبت می‌کنم.
ممنون.
میدان آزادی سراغاز. خب امیر جان، مدت هاست که از گوشه و کنار میشنویم خبرهایی رو در مورد این که در واقع موتورسیکلت های کاربراتور که باعث آلودگی هوا میشن شماره گذاری نمیشن. ظاهرا این قانون دیگه به مرحله اجرا رسیده، درسته؟
بله، البته این توضیح را ابتدا خدمتتون عرض کنم که این قانونی که شما اشاره کردید 4 سال قبل این تصویب شد و اجرا شد، ولی گویا قرار دوباره این ساخت موتورسیکلت ها آغاز بشه. ولی کلا این اسم موتورسیکلت در کشور ما با رعایت نکردن قانون و بی‌نظمی یه جورای متاسفانه گره خورده و نظارت صحیح هم روی آمده شده این وسیله نقلیه در سطح معابر وجود نداره، که باعث شده حتی دایره تردد این موتورسیکلت ها به پیاده راه ها هم تسری پیدا کنه و شما تو سطح شهر به طور حد، مخصوصا تو مرکز شهرها، حالا بله، علاوه بر تهران شهرهای دیگه هم همینطوره، میبینید که این وسیله دوچرخ همیشه با بی انضباطی و رعایت نکردن قانون همراه بوده. اکثر موتور سوار، البته یه بخشی هم هستن که خب قانون رو خوشبختانه رعایت میکنن. البته لازمه که به این موضوع هم اشاره کنم که همونطور که گفتم نظارت بر آماده شده موتورسیکلت ها فقط به توقیف و تنبیه خلاصه میشه این روزها و نه خبری از ارائه آموزش های لازم به متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی هست و نه فرهنگ سازی. شما میدونید وقتی که گواهینامه رانندگی خودرو رو بخواید بگیرید مراجعه میکنید کلاس و اونجا ثبت نام میکنید،
بله،
و اون آموزش های لازم رو میبینید، ولی برای موتورسیکلت متاسفانه اصلا هیچ آموزشگاهی اصولا اصلا وجود نداره. فقط شما اگر خب پای دو داشته باشید میرید و امتحان میدید، اگر قبلا موتور سواری کرده باشید قبول میشید و در غیر این صورت خیر. منظور این که اگر یه مراکزی باشه مثل مراکز تعلیم رانندگی با خودرو به طور حد میتونه توی این موارد تأثیر بذاره. حالا جمعی این صحبتایی که خدمتون عرض کردم این یه روی سکه سانجان، روی دیگر متاسفانه خود این موتورسیکلت هنگام ترددش آلودگی خیلی زیادی تولید میکنه، به نحوی که به گفته کارشناسان 5 تا 8 برابر یه خودرو،
بله،
آلودگی تولید میشه. البته این مختص به این موتورسیکلت های انژکتوریه، موتورسیکلت های کاربراتوری که اصلا جای خود داره. 5 سال قبل اشاره شد ابتدای صحبت ها که خب اومدم بررسی کردم و دیدن این موتورسیکلت های کاربراتوری که در ساختش دیگه اصلا تو کل دنیا مخصوصا کشور پیشرفته اصلا دیگه منسوخ شده، سراغ تولید نمیرن، فقط و فقط به خاطر اون حجم بالای آلایندگی که موتورهای کاربراتوری دارن. حالا متاسفانه یه خبری منتشر شده مبنی بر این که گویا قرار 12,000 موتورسیکلت کاربراتوری دوباره بیاد و وارد چرخه بازار بشه و بیاد به فروش برسه، که این حجم موتورسیکلت کاربراتوری به طور حتم آلایندگی خیلی بالایی توی شهرها تولید میکنه. الان همه به دنبال این هستن که حالا با اتخاذ سری تدابیر این آلایندگی شهرها رو کاهش بدن. طرح‌های جدید ترافیکی اجرا میشه یا اینکه معاینه فنی خودروها رو میان تشدید میکنن، نظارت بیشتر میشه روی،
بله،
تاکسی ها، روی اتوبوس ها. ولی متاسفانه این خبرها رو که ما میشنویم یه مقدار به یه نوعی اصلا جان ناامید میشیم از این بابت که چرا باید اصلا به این تولید کننده ها اجازه تولید یه همچین موتورسیکلت های منسوخ شده رو بدن، موتورسیکلت هایی که کاربراتوری چندین برابر، تازه اون موتورسیکلتی که از کارخونه 0 کیلومتر در میاد و کاربراتوری چندین برابر یه خودروی چند ساله آلودگی تولید میکنه.
عجب.
خب به طور حد این باعث تشدید آلودگی هوا میشه، که حالا امیدواریم که یه جورای جلوی شماره گذاری این 12,000 موتورسیکلت گرفته بشه.
به همین منظور، بله، امیر جان قرار بود امشب در برنامه میدان آزادی در این بخش با جناب آقای دکتر نواب حسینی مدیر عامل معاینه فنی صحبت بکنیم، که متاسفانه علی رغم هماهنگی، بله، همکاران دارن اشاره میکنن که تلفنشون رو ظاهرا پاسخ دادن. بله، خب ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر نواب حسینی مدیر عامل معاینه فنی. آقای دکتر نواب حسینی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
سپاسگزارم. ممنون ازت.
آقای دکتر، من هم سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام عرض میکنم.
بزرگوارید، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه خودتون برنامه میدان آزادی حضور پیدا کردید. خب ابتدای عرایض اشاره شد آقای دکتر، متاسفانه دوباره گویا قراره تعداد زیادی از این موتورسیکلت‌های کاربراتوری شماره گذاری بشه و وارد بازار بشه. شما مستثمر هستین به عنوان کارشناس تو این حوزه که این موتورسیکلت‌های کاربراتوری حجم بالای آلایندگی تولید میکنن. 4 سال پیش قانونی تصویب شد و متوقف شد، ولی الان دوباره شاهد این روند هستیم. من ابتدا شما خواهش میکنم که این در خصوص معاینه فنی موتورسیکلت ها توضیح بدید. گویا اصلا حالا موتور سوارا توجهی نمیکنن به عکس معاینه فنی و جدای از اون قانونم توی این حوزه همونطور که واسه خودروها اجرا میشه متاسفانه توی این حوزه مقفول بوده. در این حوزه اگر توضیح بفرمایید ممنونتون میشم.
بله سپاسگزارم. همونطور که فرمودید ما تو بحث موتورسیکلت ها قانون میگه که مثل خودروها موتورسیکلت هایی که بالای 4 سال عمر دارن مجوز ترددشون مربوط به عکس معاینه فنیه، مثل بقیه مدارکی که یک موتور سوار نیاز داره، مثل گواهی نامه، سند یا هم کارت موتورش و چیزهای دیگه، بیمه شخص ثالثش. اما متاسفانه ما مجموعه از بیقانونی ها رو توی راکبین موتور سوارمون داریم میبینیم. متاسفانه همونطور که بارها اعلام شد میبینیم میزان مرگ و میر تصادفات در دم حادثه برای موتورسیکلت ها سهم خیلی زیادی رو در شهر تهران و چه بسا در کشور داره و این رقم بسیار نگران کننده ای هست. فارغ از همه پیگیری‌هایی که مجموعه شهرداری تهران به کمک سازمان حفاظت محیط زیست، متخصصین در وزارت کشور و غیره پیگیری کردیم که واقعا نیازمند یک همت همه جانبه و یک مطالبه مردمی هستیم در راستای این که هم از منظر ایمنی و هم از منظر آلایندگی موتورسیکلت‌ها از گردونه تردد خارج بشن. موتورهای کاربراتوری هرچند که معاینه فنی واسه استانداردی تعریف کرده و اینها میتونن بیان معاینه فنی دریافت بکنن، اما منی که خودم موتور سوار بودم و خاطرم هست با یه پیچگوشتی و با یه سکه یا شیری که زیر کاربرات وصله میزان بنزین ورودی و خروجی بنزین ورودی به سیلندر موتورسیکلت قابل تنظیمه. یعنی شما اگر بیایی در مرکز معاینه فنی این شیر رو تا انتهایی که امکانش هست میبندن، میان ماینش رو میگیره، پاس میکنه، آلودگیشم پاس میکنه بر اساس استاندارد خودش. همین که پاشو از در مرکز ماینه فنی بذاره بیرون و شیر رو تا انتها باز بکنه، بسیار بسیار بنزین نسوخته از سیلند خود رو موتورش ببخشید خارج میشه و آلودگی بسیار زیادی هم تولید میکنه و تا جایی که حتی من به شوخی خدمت دوستانم عرض میکردم که حتی سوخت خیلی خیلی پاک وارد موتورسیکلت کاربراتوری بشه، از اون طرف آلایندگی بسیار زیادی رو متاسفانه به دلیل احتراق ناصحیحی که داره بیرون میاره و شهر رو واقعا آلوده میکنه. ایمنیش هم که عرض کردم متاسفانه ایمنی با توجه به اینکه این نسل موتورسیکلت هایی که در حال حاضر در کشور داره تولید میشه، به عنوان یک کارشناس این حوزه واقعا دردمندانه این رو عرض میکنم که این موتورها مال جنگ جهانی دومه. طراحی موتورسیکلت مال جنگ جهانی دومه. شما هیچ جای دنیا موتورسیکلت شهری با لاستیک به این بزرگی، با شتاب به این بالایی و با این
حجم آلایندگی
اصلا تولید نمیشه و اصلا نداریم.
بله. در خصوص مراجعات چطور آقای دکتر؟ الان مراجعات موتورسیکلت ها به مراکز برای عکس معاینه فنی در چه وضعیت؟ اصلا مراجعه انجام میشه؟
بله ما در تهران 10 تا خط کاملا مکانیزه برای موتورسیکلت ها داریم.
بله.
اما با تاسف باید عرض میکنم میزان مراجعات در حد صفره.
بله.
یعنی ما کل مراجعات از 3 میلیون موتورسیکلتی که در شهر تهران داریم نزدیک به 2300 تا، اونم دیگه خیلی قانونمندان عزیزی هستن که به صورت هر دوره‌ای دارن برای اطمینان خودشون میان معاینه فنیشون رو میگیرن.
بله.
مراجعات در حد صفر میتونه باشه و از امکاناتی که مثل الیزر ما در شهر تهران توسط دوربین ها امکانش رو داریم برای موتورسیکلت ها هنوز نتونستیم استفاده بکنیم. ما بالای 1300-1400 تا دوربین در شهر تهران الان داریم که اینها متصل به سامانه یک باچه معاینه فنی سینفا هستند. که خودروها که داره تردد میکنه معاینه فنیاشون رو چک میکنه، اگر خودروی فاقد معاینه فنی بود جریمه میشه. اما برای موتورسیکلت هم امکان خوندن پلاکشون خیلی سخت و محدوده، چون هر چی دلشون میخواد روی پلاک رو مخدوش میکنن میپوشونن، و دو حتی اگر پلاک رو هم مقابل رصد داشته باشیم، موتورسیکلت ها برخلاف خودرو که ما در خودرو پلاک رو به فرد میدیم و خودرو ممکنه پلاکش عوض بشه برای افراد، اما در موتورسیکلت هنوز پلاک به اسم خود برای خود اون موتورسیکلته، و تعداد زیادی رسوبی موتورسیکلت در انبارهای نیروی انتظامی در تهران وجود داره که مالکین اونها به دلیل بدهی زیادی که داره یا لیزینگی که رفتن گرفتن نمیرن موتوراشون رو تحویل بگیرن به خاطر اینکه به اسم خودشون هم نیست. بنابراین تو بحث اعمال قانون هم ما دوچار مشکل هستیم و نتونستیم موتورسیکلت ها رو از طریق دوربین ها حتی جریمه بکنیم، که این واقعا نیازمند یک تصمیم سخت در کشوره. حالا من اسم گذاشتم تصمیم سخت، چون دستگاهی خاص مثل شهرداری نمیتونه در مورد این تصمیم گیری کنه.
بله ببخشید آقای دکتر من کلامتون رو قطع میکنم. خب الان حالا اون قضیه پلاک شما فرمودین ناخناست، ما الان دیدیم در سطح شهر خب اگر موتور سواری کلاه ایمنی نداشته باشه موتور رو میگیرن و توقیف میکنن، و خیلی خوبه توی این حوزه هم ورود پیدا بکنیم. البته قبلش خب به طور حد باید فرهنگ سازی بشه، ما نیومدیم به یک باره مثلا بگیم ماشینایی که اگر نداشته باشن معاینه فنی توقیف میشن. کم کم فرهنگ سازی شد، اعمال قانون شد، ولی توی این اگر موتورسیکلتی هم متوقف بشه توسط پلیس، اصلا این موضوع مورد نظر مد نظر قرار نمیگیره. توی این حوزه با پلیس راهنما رندگی حالا وارد چیز صحبت شدید و درخواستی داشته باشید که چون هدف به طور هدف شما و سایر همکارتون توی شهرداری اینه که میزان آلایندگی کاهش پیدا کنه و سهم زیادی از همین آلایندگی تهران توسط همین موتورسیکلت‌ها تولید میشه. خب ببینم تو این حوزه ورود داشتی، درخواستی داشتی؟
این دردی که الان در تهران وجود داره درد مشترک بین حوزه حمل و نقل و راهور تهرانه. ما تمام کارامون به صورت مشارکتی با همدیگه داره پیش میره و خیلی هم اتفاق خوبی در تهران افتاد. اینها رو دورای آموزشی برای افرادی که میخوان برن موتورشون رو ترخیص بکنن وجود داره، اینا میرن دوره آموزشی میبینن، دوره بالاخره یه دوره هایی رو راهور ناجا هماهنگ کرده و اینها دارن در آموزششون میرن، ولی واقعا یه قطره ای از یه دریاست. اتفاق ببینید ما در تهران بیش از 3 میلیون موتورسیکلت در حال تردد. شما وقتی میرید در قسمت های مرکزی شهر تهران در یه چهار راه شما نمیتونید حتی یه طرف هم اگر خیابون باشه با خیال راحت یه طرف رو نگاه کنی از اون معبر رد بشید. همه طرفه تو پیاده رو، تو سوار رو، هر جوری که دلشون بخواد تردد میکنن و تعدادشون به قدری زیاده که غیر قابل کنترل شده.
بله.
من واقعا نگران این موضوع هستم، هرچند که به تعداد همین 12,000 تایی که سنت و موتورسیکلت سازها دنبال گرفتن مجوز برای تولید مجدد موتورهای کاربراتوری در کشور هستن.
بله.
نگران اینم که ما حتی اگر این 12,000 تا رو یه جوری بتونیم تحملش بکنیم، اما داستان اینه که 12 میلیون موتور در کشور پلاک شده و 12 میلیون موتوری که 90 و بیش از 5-6% متاسفانه کاربراتوری هست و همشون با یک قیافه، همشون با یک ظاهر، و حتی اگر جلو این هم امروز گرفته بشه از رد خارج کردن این تعداد موتور یک میشه گفت که پروژه عظیمی است در کشور. من همین جا لازم میدونم یک تلنگری هم به خودروها بزنم به دلیل اینکه الان از سال گذشته واردات خودروی خارجی ممنوع شده.
بله.
عملا از رد خارج کردن خودروهای فرسوده هم متوقف شده، چون قبلا به ازای هر خودروی وارداتی 2-3-4 تا بستگی به نوع خودرو خودروی فرسوده در کشور اسقاط میشد.
بله.
اما با توجه به اینکه واردات ممنوع شد و خودروهای اسقاطی هم دیگه کار انجام نمیشه، من این هشدار رو الان به خودم و به همکارانم در دولت دیدم که ما تو 3 سال آینده با فاجعه موتور و خودروهای فرسوده هم دوچار میشیم. الان در تهران نزدیک به 200-250 هزار خودرو فرسوده داریم، تا 2-3 سال دیگه فقط در شهر تهران به 400-500 هزار تا خودرو فرسوده خواهیم رسید و دوباره همین داستان هاست، دوباره باز همین مشکلات هست و چه کنم هایی که باید از الان به فکرش بود.
بله خب اگر اجازه بدین آقای دکتر، ما وقت رو مختنم بشماریم، از حضور شما درخواست کنیم نظریه کارشناسیتون رو در مورد همین موتورسیکلت های کاربراتوری که در حقیقت اینا من تو خبرها دیدم که چند برابر یه خودروی معمولی گویا اینا آلایندگی تولید میکنن. حالا ما اگر این روند رو اصلاح بکنیم، اون خودروهای من یادم یه موقعی بحث رفت به این سمتش که اصلا ما دیگه خودروهای اینکه کاربراتوری که حذف شده بود بیایم بقیه این موتورسیکلت ها معذرت میخوام حذف بکنیم و بریم به سمت برقی شدن موتورسیکلت ها، من میخوام ببینم الان این حجم موتورسیکلت هایی که در حال حاضر داخل شهر هستن چه سهمی از آلایندگی هوا رو میتونیم بگیم که اینا به خودشون متاسفانه اختصاص دادن؟
ببینید ما در تهران بر اساس مطالعات سال 93، تازه مطالعات سال 93 تعداد یه مقدار کمتر بود، امروز بیشتره. حالا دوستانمون دارن این را آپدیت میکنن که نتیجه رو امسال اعلام میکنه، ولی بر اساس مطالعات سال 93 16% از حجم منابع آلاینده شهر تهران، 16% از کل و 25% از منابع متحرک ما موتورسیکلت هاست. فارغ از این که میزان پیمایش یک خودرو، چون ما میزان آلایندگی رو گرم بر کیلومتر داریم بر اساس پیمایش عرض میکنیم خدمت شما، خودروها میانگین ترددشون روزانه بین 15 تا 30 کیلومتر در شهر تهران، اما میانگین ترددی موتورسیکلت در شهر تهران 90 کیلومتره. یعنی ببینید چون 3 برابر به صورت متوسط تردد موتورسیکلت ها در شهر بیشتره. و یه نکته بسیار مهمتری که ما در خصوص موتورسیکلت ها تفاوتش رو با خودروها داریم که میزان آلایندگیشون دقیقا بین 5 تا 8 برابر یه خودروی انجنتوری یورو 2 در آلودگی تولید میکنه هر دستگاه موتورسیکلت. ببینید که اینو ضرب و تقسیم بکنید، ببینید چه حجم بزرگی در شهر اینها دارن آلودگی تولید میکنن. من امسال یه طرح مشترکی رو با راهبر ناجی تهران داشتیم به یه موتورسیکلتی که خیلی دود میکرد، خودم میدون فردوسی جلوشو گرفته بودیم و داشتیم بهش میگفتیم که آقا موتورتون خیلی آلودگی داره تولید میکنه. برگشت گفتش که بابا موتور من یه قطره، شما برید منابع مثلا بزرگتر. میگم خب قطره
جمع شد. بله.
آلایندگی شدید رو تولید میکنه و واقعا همه باید نگران باشیم، به خاطر اینکه سالی در حدود 2 میلیارد دلار هزینه سلامت به شهروندانمون در تهران هست که بر اساس آماری که بانک جهانی ارائه کرد در سال گذشته گفت در صورتی که شهر تهران بتونه مشکل آلودگیش رو حل بکنه 2 میلیارد دلار هزینه سلامت خانوارها در شهر تهران کاهش پیدا می‌کنه، چرا که این هزینه رو ما به صورت نامحسوس داریم پرداخت.
حالا آی دکتر معذرت میخوام، این روزها این بحث آلایندگی اوزون هم مطرحه، اینم مربوط به همین موتورسیکلت ها میشه یا؟
بله بله، یکی از منابع متاسفانه بسیار بسیار مهم برای آلاینده اوزون هیدروکربن ها هستن. هیدروکربن در مقابل ناکس یا NO2 که در هوا وجود داره، اینها با هم دیگه چون بسیار ناپایدارن در مقابل اشعه مستقیم آفتاب وقتی قرار میگیره، اینها با هم واکنش شیمیایی درست میشه و O3 یا همون اوزون رو تولید میکنه که یکی از منابعی که بستر کار رو فراهم میکنه، حالا فارغ از بخارات بنزینی که در شهر وجود داره به دلیل سیستم بد جایگاه ها و خدمتون عرض بشه انتقال بنزین، یکی از منابعش به همین موتورسیکلت ها برمیگرده که همکارانمون 2-3 تا منبع مشخص کرده بودن بر اساس مطالعاتی که اتفاق افتاد. یکی همین موتورسیکلت هاست که بنزین رو در سیلند به صورت ناقص احتراق به وجود میاره و خام از اگزوز خارج
میشه. بله خب آقای دکتر خیلی لطف کردید که همراه ما بودید،
زنده باشید،
شبتون بخیر و خدا نگهدار. درباره هشدار وزارت بهداشت درباره شماره گذاری 12,000 موتورسیکلت کاربراتوری گفتگو کردیم با دکتر نواب حسینی، مدیر عامل معاینه فنی. میدان آزادی، نیمه دوم. خب رسیدیم به نیمه دوم برنامه میدان آزادی. ظاهراً در قیمت دام سنگین یه کاهشی داشتیم، درسته؟
جان نه متاسفانه احسان جان، ظاهراً توی البته این کاهش قیمت توی مغازه های تو سطح شهر نبوده، خورده فروش ها، اون توی دامداران، توی مراکز دامداری اتفاق افتاده که من و شما شاهدش نبودیم. هفته گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات و حکومتی به همین موضوع گرانی گوشت اشاره کردنشون و گفتن که قیمت هر کیلو گوساله بین 26 تا 28 هزار تومان دلال میره از دامدار میخره. دقیقا از لفظ همین دلال استفاده کردن ایشون توی مصاحبهشون. ولی خب اشاره کردن بعد از اینکه دلال این گوشت رو میخره تا میاد دست مصرف کننده برسه قیمت 100 هزار تومان میشه، یعنی چند برابر، که اصلا حالا مشخص نیست این دلال ها چجوری میتونن به این سود سرشار دست پیدا کنن. چون یه موقعی خب قیمت ها دلار وقتی افزایش پیدا میکرد تمامی خب کسبه هم از خرد و کلانش میامدن و به این موضوع تاکید میکردن که خب دلار رفته بالا ما هم باید قیمتمون رو ببریم بالا. الان ما شاهد خوشبختانه شاهد کاهش این قیمت ارز هستیم، ولی متاسفانه می‌بینیم اصلا قیمت ها هیچ کاهشی پیدا نمی‌کنه و چه بسا افزایش هم توی مواردی هست. حالا دقیقا همین موضوعی که شما هم اشاره کردید، گویا 9000 تومان قیمت دام سنگین مثل گوساله کاهش پیدا کرده، ولی تو سطح شهر و تو میادین شما اصلا این کاهش رو نمی‌بینید. فقط این کاهش توی اون دامداری اتفاق افتاده و اون دلال مراجعه میکنه. حالا هفته پیش گفتم 26 تا 28 هزار تومان دلال میخره، الان که دوباره 9000 تومان کاهش پیدا کرده به طور حد اون قیمت باید کاهش پیدا کنه، ولی شما بازم مراجعه میکنید قصابی یا هر مغازه فروشگاهی بخواید بگیرین اصلا این قیمت کاهش پیدا نکرد.
پس در این بخش میخوای راجع به این قضیه صحبت بکنیم. مهمان محترمی هم داریم، جناب آقای احمدی مقدسی، مدیر انجمن صنفی گاوداران ایران همراه ما هستن. آقای احمدی خدمت شما، آقای مقدسی خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
بابا عرض سلام دارم خدمت جنابادی و همه شنوندگان کل برنامه و همچنین کارشناس و محترم برنامه، در خدمت هستم بابا.
سپاسگزارم از
شما. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمتتون بابا. خواهش میکنم. خب همونطور که اشاره شد ما این روزها شاهد کاهش قیمت گوشت فقط توی دامداری ها هستیم، ولی توی مغازه ها و تو سطح شهر این کاهش اتفاق نیفتاده. و از اون طرف اشاره شد که سخنگوی تعزیرات حکومتی هم روی این موضوع صحه گذاشتن، ولی خب اشاره کردن این قیمت در حقیقت دست به دست میره بالا توسط دلال ها. فکر میکنید عمده دلیل چی هست؟ چرا این اتفاق میفته؟
ازم موضوع مبارک توی متاسفانه این اصلا یه فرهنگ غلطی شده توی جامعه در واقع دلال ها و کاسب های کاسب معامل هایی که نقش واسطه‌گری دارن در این میون، که متاسفانه وقتی یه کالای میره قیمتش بالا بعد که کاهش پیدا میکنه مشاهدین هستیم که قیمت برای مصرف کننده نمیاره پایین. ما قیمت گوشت تقریبا توی سه ماه اول سال حدودش 38 تا 39 هزار تومان دام سنگین به فروش میرفت تو دامداری ها. الان به حضور مهمتون که توی این دو ماه گذشته مشاهدین هستیم که حدود بین 9 تا 10 هزار تومان، یعنی از 39 هزار تومان تا 29 و 30 هزار تومان قیمت گوشت در دامداری ها کاهش پیدا کرده. خرید نمی کنن بیشتر از اون، ولی ما میبینیم که متاسفانه برای مصرف کننده هیچ قیمت کاهش پیدا نمی کنه. ما این یه بدعت بدی شده متاسفانه، هر چی که میره بالا دیگه میمونه، اگر بیاد پایین نمیارن پایین. خب این واقعا جفا در حق مصرف کننده و تولید کننده.
بله. خب الان نظارت چجوریه؟ میزان آیا نظر، حالا حضرت علی به عنوان رئیس هیئت مدیر انجمن صنفی گاوداران فکر میکنید که این نیازمند تقویت نظارت هست؟ چون همونطور که اشاره شد گویا تو عرضه اشاره شد سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی این اعلام کردن، این دلال ها چجوری میتونن راحت به فعالیتشون ادامه بدن و چرا نظارت ها تقویت نمیشه؟
والا اتفاقا این سوال برای ما هم هست. ببینید وقتی که ما میبینیم که قیمت از دم دامداری تا دم مصرف کننده اینقدر اضافه میشه، این گپ بین تولید و مصرف متاسفانه داره به اقتصاد مملکت